بیننده ارجمند برنامه اخبار آزادی با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. سلام. در برنامه امروز جمعه 12 مرد این موضوع ها را داره. امام خطیب یکی از مسجدهای جامعه شهر کولاب با گمان همکاری با حزب ممنوع نهضت اسلامی بازداشت شد. هم کمچین شد و هم نرخش بالا رفت. نگرانی رانندگان از به شدت گران شدن نرخ مواد سوخت.
بالا رفتن در تیز میره برای اپاو. اخمیدن در 10-20 دیرم میشنم.
دادگاه در دوشنبه مرد تاجیک را در خانه زوجه سابقش که امیر دبی خیر کرده است مسکون کرد.
یا اپرسم میکنه گفتنم استقلال داده $1,000 پدرش گفت $1,000 ده من 10,000 میگیرم در کار نیستم.
مقامات انتظامی در کولاب 4 نفر از جمله امام خطیب یکی از مسجدهای جامعه این شهر را بازداشت کردند. محمد صادق سعیدوف امام خطیب 28 ساله مسجد محله نانوای پایان با گمان همکاری با حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بازداشت شده است. نظر امام خطیب بازداشت شده و نزدیکانش هنوز معلوم نیست و دقیق هم نیست که تا کجا روحانی اتهام اعلان شده در نسبت خود را قبول کرده است. گزارش همکارانمون را در این رابطه میرزا نبی خلق‌زاد تقدیم میکند.
محمد صادق سعیدوف امام خطیب 28 ساله مسجد محله نانوای پایان به همکاری با حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی متهم می شود. نظر امام خطیب بازداشت شده و نزدیکانش هنوز معلوم نیست و دقیق نشده است که روحانی تا کجا اتهام اعلان شده نسبت خود را قبول کرده است. رهبریت حزب ممنوع در تاجیکستان نیز تا حال در رابطه به این قضیه اظهار نظر نکردند. دفتر مطبوعات کمیته دین روز 12 مرد در صحبت به رادیو آزادی تصریح کرد که محمد صادق سعیدوف امام خطیب 28 ساله مسجد محله نانوای پایان شهر کولاب بازداشت شده است. مسئولین کمیته گفتند که یکی از مسجدهای کلان شهری کولاب است و محمد صادق سعیدوف از سال 2016 به این طرف امام خطیب آن بود. طبق اطلاع دریافته محمد صادق سعیدوف هفته گذشته از سوی مقامات امنیتی شهر کولاب بازداشت شده است. یک مقام آگاه از قضیه با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت امام خطیب به همکاری با حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی متهم می شود. از جمله در تلفنش مکاتبه با سامانه اصلاح و مدیر آن محمد اقبال صدرالدین آشکار شد. چند نسخه موعظه نماز جمعه را که کمیته دین تهیه کرده است به سامانه اصلاح داده است. حتی آن را از تلفنش تازه نکرده است. به غیر از موعظه درباره چند موضوع دیگر معلومات داده است. گفت این مسئولی که از تفتیش قضیه امام خطیب آگاه است. تصدیق درست این اطلاع از طریق منابع دیگر فعلا غیر ممکن است. محمد اقبال صدرالدین یک فعال مخالفین که درباره منصبداران مطلب‌های تند نشر می‌کند چند هفته اخیر موعظه و خطبه نماز جمعه را پیش از قرائت آن در مساجد تاجیکستان نشر می‌کرد. او این موضوع را هنوز شرح نداده است. یک نمازگزار مسجد محله نانوای پایان به رادیو آزادی گفت در نماز جمعه هفته گذشته محمد صادق سعیدوف روز مادران در 8 مرد را تنقید کرده بود و بسیاری ها میگویند سبب بازداشتش همین بوده است. طبق اطلاع دریافتی او فرزند دامولا خالمراد یکی از روحانیان شناخته در منطقه کولاب است. دامولا خالمراد پیشتر امام خطیب مسجد محله نانوای پایان بود و بعد از او فرزندش محمد صادق سعیدوف مسجد را رهبری میکرد. رادیو آزادی تلاش دارد با نزدیکان روحانی بازداشت شده صحبت کند. در گذشته بازداشت امام خطیبان از سوی مقامات قدرتی با اتهام همکاری با سامانه‌های ممنوع انتقاد زیادی را به میان آورده بود. این سوال هم مطرح شد که وقتی امام خطیبان با موافقه مقامات تعیین می‌شوند چگونه ممکن است آنها باز با سازمان‌های ممنوع همکاری کنند؟ در برابر امام خطیب مسجد مقامات 3 ساکن دیگری کولاب را هم بازداشت کردند. درباره این 3 نفر هنوز اطلاع دقیق در دست نیست.
صبح امروز بسیاری از رانندگان در شهر دوشنبه نتوانستند به قدر کافی بنزین خرند. در اکثر نقطه های فروش این نوع سوزشواری تمام شده است و کمچینی آن به نظر می رسد. در نقطه های هم که بنزین هست نرخ خیلی گران است. کمچینی و گرانی مواد سوخت در تاجیکستان در حال است که نرخ یک بشکه نفت در بازار جهانی تا $69 بالا رفت. ادامه موضوع در گزارش همکارم امیردین علیموف از شهر دوشنبه.
یک بار بالا رفتن نرخ بنزین و کمچین شدن آن در نقطه های فروش سوزشواری شهر دوشنبه رانندگان را نگران کرده است. نرخ یک لیتر بنزین که در اول ماه مارت 7 سومونی و 20 درهم بود اکنون به 8 سومونی و 40 یا 8 سومونی و 80 درهم رسیده است.
بالا رفتن ده تیز میر برای پاو اخمیدان ده 10 20 درهم میخوام. اخرنگ پیشنه گاز سیستم نمیشوه دیگه. بنزین واپشه تا بالا ده قریب 1 دلار شده دیگه.
حالا در چند نقطه فروشی سوزیشواری هم نوشته آن را دیدن ممکن است که بنزین نیست. راننده ها گفتند در برخی از نقطه های دیگر فروش بنزین محدود شده است و به یک راننده از 20 لیتر زیاد بنزین نمی فروشند.
مسئولان این نقطه فروش سوزیشواری که عین زمان ما در نزدش قرار داره می گویند 4 روز باز بنزین نمی فروشند. دلیلش را هم در وارد نشدن این نوع سوزیشواری به کشور می گویند. با آنها گفتند که در کارخانه های استحصال نفت در کشور قزاقستان که اساسا مواد سوخت به تاجیکستان از همان کشور وارد می شود کارهای تعمیری رفته ایستاده است و به همین دلیل به تاجیکستان مواد های نفتی از جمله بنزین وارد نشده ایستاده است.
خدمات ضد انحصاری تاجیکستان که تنظیم کننده بازار مواد سوخت در کشور است میگوید در 3 ماه اول سال جاری نرخ بنزین و گاز و سوزیشواری دیزلی به طور جدی بالا رفته است.
از 1 ژانویه اگر نرخ 1 لیتر سوزیشواری دیزلی و گاز موی 6 سومونی را تشکیل میکرد امروز با 7.40 که برابر به 23% بنان شوی نرخ در دومی دومو به مشاهده میرسد.
این خاص الارکا
سوزیش بنزین گاز موی بشد 13% بلند شوی تا 13% است از اینکه از 4 به 4.55.
با گفته این مسئول خدمات ضد انحصاری سبب افزایش نرخ در واردات محصولات نفتی است که قزاقستان صادرات آن را کم کرده است. طبق آمار رسمی تقریبا 90% مواد سوخت به تاجیکستان از این کشور وارد می شود. مالکان نقطه های فروش سوزیشواری می گویند مجبور شدند از روسیه بنزین بیارند که با گفته آنها خرج بیشتر دارد و این به نرخ بنزین به تأثیر نمیماند.
پس از یک سالی بحث و کشمکش ها دادگاه در دوشنبه یک مرد را در منزل همسری سابقش مسکون کرد. زن از این قرار دادگاه راضی نیست چون زندگی با همسری سابق در یک خانه روزگارش را تیره کرده است. این خانه را به این خانواده 2 سال پیش امیری دبی تحفه کرده بود. خانه از 3 حجره عبارت است و با قرار دادگاه به این مرد در یکی از حجره های آن حق زندگی داده شده است. سروناز روحلا از روزگار این خانواده پس از حکم دادگاه گزارش می‌دهد.
سفر محمدولوئف ساکن 55 ساله ناحیه قبودیان 20 روز باز در یک حجره منزل زندگی دارد که زن سابق و دو فرزندش در آن به سر می‌برند. خانه را به دختر 9 ساله او امیری دبی شیخ محمد بن روشید تحفه کرده بود. خانه 3 حجره دارد و با قرار دادگاه یکی از آنها به این مرد داده شده است. فرشته غنیه که با سفر محمدولوئف 10 سال زیسته از او دو فرزند دارد میگوید شوهرش در دوره سخت زندگی و بیماری دخترش آنها را ترک کرده و کمک نمیکرد و حالا با وجود حکم دادگاه حق زندگی در این خانه را ندارد.
تو این ولی تولد کردی گفته سرم دادن. من تلفن کردم پدرش ده گفتم بیا اپراسه میکنه این گفته نمی استقلال داده 1000 دلار. پدرش گفته 1000 دلار ده من 10 تا زن میگیرم در کار نیسته. من میترس که دختر میبرم شهادت نامه در کار میگه نگیریم شهادت نامه شه. گفت به پدر شهادت نامه گیمه.
به ایدای این زن شوهرش در کوچه نمونده است جای اقامت دارد ولی دادگاه رو روزی کرد که در این خانه خیر شده با دخترش زندگی کند.
دو جا خانه و در داره قبودیان در کوچه کمونیزم در خانه داره 20 تیغ زمین 3-4 در خانه و درش هسته.
اما شوهری سابق زن این ادعاها رو رد می کند و می گوید در روزهای دشوار او در پهلوی همسر و دختری بیمارش بود و تمامی کوشش رو کرد تا فرزندش جراحی قلب شود. حالا هم به گفته او هدف از مسکون شدنش در این منزل از خود کردن خانه نی بلکه می خواهد از کودکانش جدا نبوده در تربیه آنها سهم داشته باشد.
بعد من گفتم نه من علیمیت هم میتیم می خوانم کودکان من گفتم قطیم باشن گفتم من بینم هر روز اگر من تربیه کنم.
بحث این خانواده سری منزل زیست زمانی سر شد که سال 2019 امیری دبی از دلسوزی به دختر بیماری آنها خانه تقدیم کرد و آنها به این منزل کوچیدند. دختری حالا 9 ساله این خانواده با بیماری دل تولد شد. پس از چند سالی عذاب ها و تلاش ها او از جانب پزشکان عرب در بیمارستان استقلال رایگان جراحی شد. از این جراحی وزنین 8 ساعته و کار پزشکان عرب محمد بن راشد آگاهی یافته اظهار شادمانی کرد و بعدن همچون خیریه دختر را با مادرش به مهمانی خواست و برای او در دوشنبه دو خانه خرید، یکی برای زیست و یکی هم برای پیشبرد روزگار و ادامه تبابت او.
رمضان بود بعد ماهینه هم گریه کرد گفت که خانه و در نداریم آچما اینوالید گفته جواب شداد ایری ما شده هکر آچما مادر ما خانه و در نداریم بعد این همیجا خانه ده پدرکه کردن همی دخترچه ما هم خیری رمضانشونه فطری روزشونه همی دختری این محیوبی من ده کرد.
دخترچه 9 ساله این خانواده یکی از 70 میلیون نفره بود که در دایره تشبس های گلوبالی محمد بن راشد به او کمک رسانیده شد. اما بعدی همگی چند ماهی زندگی مشترک در این خانه والدان دخترک از هم جدا شدند و بحثی منزل به دادگاه رفت. هرچند زن میگوید تمام این تلاش ها را برای معالجه دختر و فراهم کردن شرایط برای او به تنهایی به دوش داشت، در قرار دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه که نسخه آن در دست رادیو آزادی هم هست گفته شده است وجه نماینده قانونی جوابگر فرشته غنیه و اوید به اون که شوهرش سفر محمدولایف در منزل بحثی زندگی نکرده است و عموماً در تبابت فرزندش اشتراک نداشت تصدیق خود را نیافته است. شوهری همکنون سابق این زن با پیشنهاد عکس های زیادی از لحظه های گوناگون زندگی با فرزندانش این همه را رد می کند و می گوید برای انجام جراحی بارها به اداره های دخل دار رفته، حتی روزهایی در بیمارستان بودن دخترش کناری آنها بود.
من ماشین داشتم، ماشین در سوار میکردم، میووردم هم دخترو در نشون میدادم دخترم هم خیلی ختم فکر کنی ایده یکونج کار کردگی نیست، نه کالخوز، نه رایون، نه یکون اداره یکونج در کار کردگی نیست. چی خیل پلیوف کی 4000 سومون رفت تک دیل شا سیوم که کردن، چی خیل 2000 سومون در رفت را گریفت
پاسپورت
گریفت، چی خیل رفت کم بیزواتی تغوری کرد. در دو روز شما فکر کنید، دو روز سه روز در من دو با سه بود شما بیرفتم آمازم دکومنت شمون دگه، اینش مون دگه، ویش مون دگه گفته چی خیل اینو رو ایگی جو پلیو.
عادتاً در تاجیکستان بخش عمده آنهایی که برای الیمنت و مسکون شدن دعوا کردن زنها هستند، ولی سفر محمدولایف از کمترین مردان تاجیک است که با قرار دادگاه در منزل همسری سابقش مسکون شده است، چیزی که برای جامعه سنتی تاجیکستان غیر معمولی است. اما بنابر قانون‌های تاجیکستان زن و شوهری که نه کمتر از 6 ماه با هم زندگی مشترک داشتند میتوانند به مالکیت عمومی در این دوره جمع کرده اویله حق پیدا کنند.
حکومت نوحه دنغره به یک اویله که اخیران صاحب سگانی ها شده است یک جفت گاوی شیرده توفه کرده است. هفتنامه تاجیکستان نوشته است حکومت نوحه دنغره به زلحیه بوتایوا در روز مادر یک سر گاو و یک گوساله توفه داد. زلحیه بوتایوا مادر 35 ساله ساکنی دهه آستانه جماعت لالزار دنغره 7 دکبر سال 2020 سگانیک به دنیا آورد. سگانیک ها یک پسر و دو دختر می باشند. والدان این طفلکان وضع سلامتی آنها را خوب ارزیابی می کنند. در گذشته مقامات در تاجیکستان به چند از خانواده هایی که یک بار 4 طفل به دنیا آورده بودند خانه توفه کردند و یا وعده ساختمانی خانه را دادند و به حساب میانه امروز ارزش یک سر گاو و گوساله 500-600 دلار آمریکایی در تاجیکستان نرخ دارد. دادگاه شهری بیشکک قرغیزستان امروز شکایت وکیل دفاعی پرزیدنت سابق این کشور الماسبک اوتامبویف را برای تغییر دادن جای حبس او رد کرد. زمیر ژاوشف وکیل دفاعی اوتامبویف با بخش قرغیزی رادیو آزادی گفت که او از دادگاه درخواست کرده بود زیر حمایش را تحت حبس خانگی قرار بدهد، ولی این درخواست آنها از سوی دادگاه رد کرده شد. این خبری آخری برنامه امروز بود. خبر و گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی cw.azadi.org گذاشته شدند. گزارش های ویدیویی را در صفحه آزادی ویدیو میتونید تماشا کنید. روزهای استراحت خوبی داشته باشید. تا ملاقات در روزهای بعدی، خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مونین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن اونو
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است. صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. امام الدین ستار، سفیر تاجیکستان در روسیه، با لیانید کلاشنیکوف، رئیس کمیته دومه دولتی روسیه اید به رابطه با اتحاد دولت‌های مستقل، راه‌های تطبیق توافقاتی را بررسی نمود که ضمن سفر رسم امام علی رئیس مجلس ملی به روسیه در ماه نوامبر سال 2020 به دست آمده است. ملاقات سفیر تاجیک با عضو دومه دولتی روسیه در حالی است که تقریبا یک سال این جانب مرز روسیه بر روی شهروندان تاجیکستان بنابر پاندمی بسته باقی میماند. مهاجران کاری تاجیک امکان سفر به این کشور را ندارند. تاجیکستان نیم سال قبل آمادگی خود را برای باز کردن روابط و پروازهای منتظم میان دو کشور اعلان کرده بود، اما روسیه به این درخواست تاجیکستان تا به حال پاسخ مثبت نداده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن چند ساعت بعد امضای برنامه کمک 1.9 تریلیون دلاری برای کمک به اقتصاد کشور 11 مارس در سخنرانی تلویزیونیش درباره دوره نوبتی امکانی مردم ضد کووید-19 خبر داد. بایدن به مناسبت یک سالگی اعلان پاندمی کرونا ویروس از جانب سازمان جهانی تندرستی صحبت می کرد و گفت که تا 1 می هر شخص کلانسال در ایالات متحده می تواند به واکسن دسترسی داشته باشد و به گفته او تا تجلیل عید استقلالیت آمریکا 4 ایول وضع عادی می شود. تا حال کووید-19 در ایالات متحده آمریکا 530,000 نفر را کشته است. حکومت ناحیه دنغره به یک آیله که اخیراً صاحب سیگانک ها شده است، یک جفت گاو شیرده توفه کرده است. روزنامه تاجیکستان نوشته است، حکومت ناحیه دنغره به زلحیه بوتایفه در روز مادر یک سرو گاو و یک گوساله توفه کرده است. زلحیه بوتایفه مادر 35 ساله ساکن دهی استانه جماعت لالازار 7 دکبر سال روان سیگانک به دنیا آورد. سیگانک ها یک پسر و دو دختر می باشند. والدان این طفلکان وضع سلامتی آنها را خوب ارزیابی می کنند. در گذشته مقامات در تاجیکستان به چندی از خانواده هایی که یک بار 4 طفل به دنیا آورده بودند خانه تحفه کردند و یا وعده ساختمان خانه را دادند. همپینگ هاری ساسونیان، یک مهاجر ارمنی تباری در ایالات متحده آمریکا، سال 1984 برای کشتار دیپلمات ترک کمال اریکان به حبس ابد بدون حق عفو محکوم شده بود. مرد ارمنی تبار زندانی کالیفرنیا که سال 1982 کنسول جنرالی ترکیه در لس آنجلس را کشته بود، بر اساس قرار عفو به آزادی می براید، ولی این تصمیم محکومیت دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا و وزارت خارجه ترکیه را به بار آورد. این عضو سازمان جنگجوی ارمنی تبارانه که منفعت های ترک ها را در سراسر جهان هدف قرار داده است، به حکم زندان ابد بدون حق بخشیدن گناه محکوم گردیده بود، ولی در یک قرار اخیر دادگاه این حکم بازبینی شد. بر اساس سازش سال 2002 که به دادگاه حاصل شده است، ساسونیان حالا 58 ساله حق دارد که بر عوض محکوم کردن تروریسم و اعتراف گناه به آزادی براید. شرکت هوایی اورالسکی اویالینی برای انجام پروازها از شهرهای پرم به کولا و شهر باختر تاجیکستان در موسم نو اجازه‌نامه به دست آورده است. آژانس فدرالی نقلیات هوایی روز 11 مارس در این باره قرار صادر نمود. موافق اجازه‌نامه مقامات روسیه، همکنون این شرکت حق دارد هفته 3 پرواز میان شهرهای پرم روسیه و کولا و باختر انجام دهد. اما این تنها اجازه به پرواز است و در جدول پروازهای شرکت اورالسکی اویالینی هنوز پروازها در این مسیر پیدا نشده است. مرز روسیه برای شهروندان تاجیکستان هنوز بسته باقی میماند، چون در پی پاندمی کرونا ویروس پروازهای منتظم از 19 مارس سال 2020 قطع شدند. روسیه گفته است برای از سرگیری پروازها و کشادن مرز نخست متخصصان طبی این کشور باید وضع اپیدمیولوژی تاجیکستان را بسنجند. دو روز آینده هوا در تاجیکستان سرد گشته، باران پرشدت و برف در نظر داشته شده است. هواشناسان این حالت را با واردشوی انبوه هوای سرد و نمناک به کشور مربوط می دانند. آژانسی هواشناسی تاجیکستان خبر میدهد که روزهای 13-14 مارس سال روان در نواحی تابع جمهوری ولایت ختلان، ناحیه‌های غربی بدخشان و دامنکوی ولایت سوخت به عمل آمدن بارشات پرشدت در نظر است. از 12 تا 15 مارس در منطقه کوهی ناحیه‌های تابع مرکز ولایت بدخشان فرامدن ترما و آمدن سیل از احتمال دور نیست. گفته می شود که روزهای مذکور در دریاهای قزلسو و یاخسو بلندشوی سطح آب در نظر داشته شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسیک خوب است، ولی به خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک بار بالا رفتن نرخ بنزین و کمچین شدن آن در نقطه های فروش سوزشواری شهر دوشنبه رانندگان را نگران کرده است. نرخ یک لیتر بنزین که در اول ماه مارس 7.20 درهم بود، اکنون با 8.40 و 8.80 درهم رسیده است. اگر برخی گرانی نرخ سوزشواری را کاری دستی مونوپولیست های سوها می دانند، اما مقامات خدمات ضد انحصاری تاجیکستان گفتند بالا روی نرخ بی سبب نیست. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روحلایی را می کنم. رانندگان میگویند با وجود گران شدن نرخ، حالا نه در همه نقطه های فروش سوزشواری می شود بنزین را پیدا کرد. نعمت الله حکمت الله راننده ماشین بورکش روز 12 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت مشکلی دیگر این است که هر باری که ارزش مواد سوخت بالا می رود، دوباره نرخ آن پایان نمی آید.
بالا رفتن در تیز می رو بروی اپاو اخمیدن در 10-20 درهم می خواهم اخی رنگ پیشنه گست سیستم نمی شود دیگر. دو ماه پیش 3.80 بود، بعد امو ویروس بود، دو سامون 6 درهم در خمیده بود، هم که بالا فرومه دیگر نفرومه برومه تا 4-40 درهم او 3.80 خمید اینه با 4-40 اخی نرخ پیشنه نمی شود دیگر.
روزی 12 مارس یک مشاهده خبرنگارانی رادیوی آزادی در چند نقطه فروش سوزشواری هم نشان داد که نفع بنزین 92 که بیشتر در تاجیکستان خریدار دارد کمچین شده است. خودی مالکان نقطه فروش سوزشواری هم نوشتجات بنزین نیست را نصب کردند. راننده ها گفتند در برخی از نقطه های دیگر فروش بنزین محدود شده است و به یک راننده از 20 لیتر زیاد بنزین نمی فروشند. مسئولان نقطه فروش سوزشواری در صحبت های بدون میکروفون گفتند 4 روز است بنزین کمچین شده است یا دیگر نمی فروشند. دلیلش را در وارد نشدن این نوع سوزشواری به کشور ربط دادند. خدمات ضد انحصاری تاجیکستان که تنظیم کننده بازار مواد سوخت در کشور است میگوید در 3 ماه اول سال جاری نرخ بنزین و گاز و سوزشواری دیزلی به طور جدی بالا رفته است. رجب علی محسدین زاده مسئول خدمات ضد انحصاری در یک صحبت به رادیو آزادی گفت سبب افزایش نرخ در واردات محصولات نفتی است که قزاقستان صادرات آن را کم کرده است. با گفته او
باید قید نمود که از 1 ژانویه اگر نرخ 1 لیتر سوزشواری دیزلی و گاز مویه 6 سومونی را تشکیل میکرد، امروز با 7.40 که برابر با 23% بنشوی نرخ در دوامی دومو به مشاهده میرسد. سالارکا سوزش بنزین گاز مویه باشد 13% بنشوی تا 13% است، از اینه که از 4 به 4.55 سطح از همه بلند. امروز در نقطه فروش سوزشواری گاز پرومی تاجیکستان 4.55 و در دیگر صاحب کارون تا 4.30-4.40 به فروش داشته شده است.
طبق امور رسمی تقریبا 90% مواد سوخت به تاجیکستان از این کشور وارد می شد. مالکان نقطه های فروش سوزشواری می گویند مجبور شدند از روسیه بنزین بیارند که به گفته آنها خرج بیشتر دارد و این به نرخ بنزین به تاثیر نمی ماند. تاجیکستان به دلیل نداشتن امکانات کافی کارکرد نفت تا به حال محصولات نفتی را از خارج و اساساً از روسیه و قزاقستان در شکل محصولات تیار یعنی بنزین و سالارکا میگیرد. با اطلاع رسمی سال 2020 به کشور 234,000 تن بنزین و 298,000 تن سوزشواری دیزلی وارد شده است. تجارت سوزشواری به عهده چند شرکت از جمله گازپروم نفت تاجیکستان است که از آنها مونوپولیست سوها نام میبرند. در گذشته در این فهرست نام فراز شرکت متعلق به مدیر رئیس جمهوری تاجیکستان است ذکر می شود که حالا با ادعای مسئولانش برهم خورده است.
سرخی مینای تا گلنگی را جای تا گلنگی را جای تا عبدالجبار رحمانزاده یاور رئیس جمهوری تاجیکستان از کار ضیاییان ناراضگی کرد که برای پاسخ گفتن به منتقدان حکومت در شبکه‌های اجتماعی فعال نیستند. او در یک نشست در دوشنبه گفته است از نام خود جواب گوییم تا رقیبان ما نگویند که این همه را فرمه جواب آماده کرده است. این از موردهای کم شماری است که از زبان یک منصبدار بلندپایه تاجیک عباره فرمه جواب صدا می‌دهد. کارشناسان می‌گویند اظهارات یاور پرزیدنت یک نوع پاسخ با انتقادها در باره فابریکه جواب است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش بدهم. اظهارات بحث برانگیز عبدالجبار رحمانزاده در باره فرمه جواب روز 3 مارس در میز گرد در اداره روزنامه رسمی جمهوریت صدا داده است، ولی بعد یک هفته جزئیات آن نشر شد. به نوشته جمهوریت، یاور رئیس جمهور گفته است نظرهای منفی درباره کار حکومت و پرزیدنت در شبکه‌های اجتماعی زیاد است، اما ضیاییان ملت، روزنامه‌نگاران آن طوری که ضرور است در این حالت‌ها فعال نیستند. عبدالجبار رحمانزاده روز 10 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت این فکر شخصی اش است و در این زمینه یگان دستور نیست.
فکر شخصی من، فکر بخش ما.
دعوت های پاسخ دادن ضیاییان به مخالفان حکومت در اروپا تا این دم از سوی مسئولان اکادمی علم ها و مرکز تحقیقات استراتژی بارها صدا دادند. از جمله خورشید ضیایی مدیر مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت اخیراً با نشر مطلبی از بی‌طرفی ضیاییان در برابر مخالفان حکومت انتقاد کرده بود. بعضی تحلیلگران میگویند چنین دعوت از ضیاییان یا روشنفکران نادرست است، هرچند نفرانی هستند که چنین دعوت ها را درست میخوانند. پرویز ملاجانوف کارشناس تاجیک گفت روشن فکری اصیل شخصی آزاداندیش است و نباید وابسته هیچ طرفی باشد.
روشن فکران تاجیک آنها خیلی گوناگون فکر هستند، یعنی این یک طایفه یگانه نیست. کسی که پورا طرفداری حکومت ضد مخالفین بودند، البته فکر افکار خود را چند بیان کردند. دیگران خاموشند چون که نمیخوان که مثال آنها را مگن بردار کنند.
سیاف میزراب سردبیر هفتنامه SSR بارها از ضیاییان تنقید کرده است که در پس نامهای مستعار پنهان میشوند. روزنامه‌نگار تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت دعوت عبدالجبار رحمانزاده درست است، چون انسان نباید دوگانه باشد. سیاف میزراب گفت
من فکر میکنم که اون نفرانی که بانو میخواد هست، ولی اونها دو خیانت میکنند، هم خیانت به این دولت و هم خیانت به اون دولت.
در این میان بعضی دیگر از کارشناسان گفتند اظهارات یاور رئیس جمهور یک نفر پاسخ به انتقادها درباره فابریکه جواب و یا فرمه جواب است. با تاکید کارشناس عبدالملک قادیروف، مقامات اکنون میخواهند ثابت کنند که صحیفه های طرفدار از حکومت در شبکه‌های اجتماعی نه مربوط به کارمندان نهادهای مخصوص بلکه از مردم است. از سوی دیگر میگوید دعوت عبدالجبار رحمان‌زاده به برخی منتقدان حکومت هم رب دارد که به نام خودشان تنقید کنند.
در صورتی که منتقدان حکومت در شبکه‌های اجتماعی چهره‌های خودشان باز کنند، یعنی که زیر نام‌های اصلی خود نویسند، خطر آن وجود دارد که این نفران از جانب مقامات قدرتی تعقیب می شوند و جزا می بینند. و این خاطر هیچ وقت منتقدان حکومت هیچ وقت زیر نام‌های اصلی خود تنقید
نمی‌کند. ذکر نام فرمای جواب از سوی یک مقام بلندپایه اگرچه حرفی نو است، بحث و اطراف موجودیت چنین چیزی در تاجیکستان پیشتر نیز بود. فرمای جواب یا فابریکه جواب نام رمزی گروه‌هایی است که برای بی‌آبرو کردن شخص و گروه یا سازمان‌های با نام مستعار مقاله و شرح‌های فرمایشی می‌نویسند. طرز کار این صحیفه‌های مستعار چنین است که علیه مخالفان روزنامه‌نگاران مستقل یا رسانه معرکه بدنام‌کنی را به راه می‌مانند. از جمله این صحیفه‌ها به یگان حکم دادگاه شخص مقابلشان را به خیانت به وطن و مزدوری کشورهای بیرون متهم می‌کنند. به طرز تحقیرآمیز تصویر کردن عکس جانب مقابل از شیوه‌های دیگری کار فابریکه جواب است. مخالفان بارها حکومت را به آن متهم کردند که ده ها نفر را مجبور میکند که با نامهای مستعار در شبکه‌های اجتماعی به مخالفان حمله کنند. مقامات همیشه موجودیت فابریکه جواب را رد کرده گفتند. برعکس مخالفین با نامهای مستعار حکومت را در شبکه‌های اجتماعی تنقید میکنند. یک تحقیقات رادیو آزادی در سال 2019 معلوم کرده بود که کارمندان دولتی به خصوص استادان دانشگاه ها را مجبور میکنند که با نامهای مستعار در شبکه‌های اجتماعی علیه مخالفان ده حکومت نویسند. هرچند رادیو آزادی در این زمینه چند مکتوب وزارت معارف را به نهادهای زیرتابه دریافت کرده بود، مسئولین این نهاد جلب شدن کارمندان صاحب معارف را به همه گونه فابریکه جواب رد کرده بودند.
در شهر نوسیبیرسک روسیه یک ساکن جماعت وارخ تاجیکستان را با درخواست جانب قرغیزستان دستگیر و بعد از بازپرسی رها کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. دلاور جورایف میگوید بازداشت او با طلب قرغیزستان روز 11 مارس و از طرف یک گروه از افسران پلیس صورت گرفت.
Патрульниш капит бурд, група захва. Бране жилеты, бушта каска, бушта автоматы, где кап, много умда кап. Отдел полиции рафтаки, там я тегар отдел вопросов миграции.
Мақамат Русия ва Кыргызстан дар ин бора хабар надодан. مقامات قرغیزستان درباره تقاضاهای خود برای بازداشت شهروندان تاجیکستان در روسیه رسما ابراز نظر نکردند. بنا به سندی که دسترس رادیوی آزادی شد، ریاست کارهای داخلی ولایت بودکن آنها را به بی‌ترتیبی و سرزدن ماجراها گمانبر می‌داند. دلاور جورایف گفت بازداشت او را نیز ریاست کارهای داخلی بودکند قرغیزستان طلب کرده است. من به پلیس نوسیبیرسک حجت‌های ضروری را نشان دادم، گفتم که هنگام بازگشت از تاجیکستان مرا دستگیر کرده بودند. برای آنکه شهروندی روسی را دارم و ادعای قرغیزستان بی اساس است، آن وقت رها کردند. به قول جورایف، مقامات قرغیزستان در اول او را برای اشتراک در نزاع ماه مارس سال 2019 در مرز تاجیکستان و قرغیزستان عیبدار می‌دانستند، ولی حالا در ماجرای روز 22 و 23 ایولی سال 2019 موضوع بازداشت شهروندان تاجیکستان با طلب قرغیزستان در روسیه کمش دو ماه باز بحث می شود. ماه فوریه دادگاه ناحیه کوگرچین باشقردستان بر اساس شکایت بیشکک ساکن جماعت وارخ فرقد عبدالفتایف را به حبس گرفت. او تا ماه می در بازداشتگاه می ماند. جانب قرغیزستان عبدالفتایف را به بستن راه بین وارخ و اقصای مرز تاجیکستان و قرغیزستان و بی ترتیبی متهم کرده است. ریاست کارهای داخلی بودکند به جانب روسیه گفته است فرقد عبدالفتایف همراه ساکنان دیگر جماعت وارخ، طالب یوسوپوف، دلاور جورایف، نجم‌الدین نعمتوف، رستم میرزایف و دیگران حدود 70 نفر روز 22 ایولی سال 2019 راه اقصای و وارخ را بستند و بی ترتیبی راه دادند. دادستانی ولایت سوخت ماه فوریه گفت فرقد عبدالفتایف در ماجراهای مرزی اشتراک نداشت و بنابر از روسیه خواستند که او را آزاد کنند. خبر بازداشت ساکنان واروخ در روسیه و با طلب مقامات قرقیزستان در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد داشت. بعضی از شهرنویسان گفتند در ماجرای مرزی چندین ساکن تاجیکستان نیز کشته و زخمی شدند، ولی چرا عاملان این حادثه در قرقیزستان کافتکاب و مجازات نشدند؟ جماعت واروخ اسفره با بادکند قرقیزستان هم مرز است و در این منطقه گوشه های تعیین و علامت گذاری شده ای مرز دو کشور واقع است. ساکنان دو طرف سری چند وقت برای تقسیم راه و چراگاه و آب و زمین جنجال می کنند و بعضن ماجرا به تیرپرانی کشیده می شود. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 976 کیلومتر مرز مشترک دارند، ولی حل نشده ماندن 504 کیلومتر سرحد سالها باز به یکی از مشکل جدی میان دو همسایه تبدیل شده است. تنها در سال 2020 در مرز دو کشور 9 نزاع رخ داده است. قرار است هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان در مورد تعیین و علامتگذاری مرز 16 مارت امسال در شهر گلستان ولایت سغد گفتگو کنند.
بازی‌های دسته منتخب فوتبال تاجیکستان با تیم‌های ملی ژاپن و میانمار در دایره مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 در ژاپن برگزار می‌شوند. دور اولی جام لیگ فوتبال تاجیکستان نتیجه‌گیری شد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. کنفدراسیون فوتبال آسیا میزبانان مسابقه های متمرکزانیده شده مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 را که از 31 می تا 15 ایون امسال برگزار می شوند اعلان کرد. در این باره سامانه فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر می دهد. به اطلاع منبع منتخب تاجیکستان که به گروه F شامل است بازی های ماه ایون را مقابل تیم های ملی ژاپن 7 ایون و میانمار 15 ایون در ژاپن برگزار می کند. بازی دوری هفتمی سبقت انتخابی قهرمانی جهان در گروه F بین دسته های منتخبی تاجیکستان و مغولستان 25 مارت در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر می گردد. این بازی ساعت 18 آغاز می یابد. بغیر از گروه F میزبانان مسابقه های مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه A چین، در گروه B کویت، در گروه C بحرین، در گروه D عربستان سعودی، در گروه E قطر، در گروه G امارات متحده عرب و در گروه H کره جنوبی تصدیق شدند. حالا در گروه F منتخب ژاپن با 12 امتیاز مقام اول را کسب نموده است. دسته های منتخب قرقیزستان و تاجیکستان با 7 امتیازی متناسبند در جای های دوم و سوم قرار دارند. میانمار با 6 امتیاز زینه چهارم و مغولستان با 3 امتیاز زینه پنجم را اشغال کردند. بازی های دور اول جام لیگ فوتبال تاجیکستان 11 مارت در شهر گلستان ولایت سوخت برگزار شدند. در این مسابقه پیش از موسم 11 دسته شرکت دارد. دسته ها به 3 گروه تقسیم شدند. در دور اول مسابقه در گروه ا خطلان باختر بر اسخطه خوجند با حساب 2-0 غالب آمد. اصلی دین حبیب اللهیف سرمربی دسته خطلان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بازیگران ما امروز بسیار مهارت خوب نشان دادند. اون قوت قدرتی که داشتند اونها در حرکت کردند و اون رو تو دوام 90 دقیقه همشو در میدان گذاشتند.
در بازی دیگری گروه ا استرافشان شهری استرافشان بر سیسکای دوشنبه با حساب 1-0 پیروز شد. در گروه ب منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان تیم کوکتاش ناحیه رودکی را با حساب 2-1 و روشن کلوب هیئت جوانان استقلال دوشنبه را با حساب 5-0 شکست دادند. در گروه و فیزکند واسه دسته دوشنبه 83 را با حساب 3-2 مغلوب کرد. با این ترتیب بعد نتیجه گیری دور اولی مسابقه در گروه ا خطلان، در گروه ب روشن و در گروه و فیزکند با 3 امتیازی پیش صفند. بازی های دور دومی لیگ فوتبال تاجیکستان روز شنبه 13 مارت برگزار می شوند. خطلان با استرافشان، اسخطا با سیسکا، هیئت جوانان استقلال با منتخب نورسانی تاجیکستان، کوکتاش با روشن و هیئت جوانان خوجند با فیزکند رقابت میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامان بقازاده هستم و همصحبت امروزه ما نویسنده شهزاده نظرزاده است. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده پایان سال 2020 کتابی نوش به زبان انگلیسی بازگشت به بخارا را نشر کرد. کتابی از سرگذشت‌های دختری جوانی بزرگ شده در اتحاد شوروی و تربیت گرفته مادر کلان فهمیده و فرهنگی از تلاشی یافتن پاسخ‌ها به سوال‌های زیاد اجتماعی و فرهنگی خیلی خصوصی و محرمانه تا مسائل سیاسی بحث می‌کند.
شهزاده نظرزاده 45 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند و تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و حالا در رادیوی زمانه هم کار می‌کند. مؤلف رمان‌های سندروم استکهلم، زمین مادران، ریگستان، بازگشت به بخارا و مجموعه اشعار صبر سنگ، اسیان روح و دیگر ها می باشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله موقعی زن در اویلو جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
اثر نوبتی نویسنده پرکور مثل دیگر داستان ها موقع ضعیف و گاهی تحت سرکوب زن سنتی بحث میکند که در تلاش مقاومت با نظام موجود میباشد. شهزاده حالا با ما توسط اسکایپ به صحبت میپیوندند. سلام شهزاده، این اثر نوبتی شما به زبان انگلیسی نشر شده است و کم می شود که سالهای آخر و عموماً اثری تاجیکی به زبان انگلیسی نشر شود. مبارک باشد. در این چند ماهی که کتاب به دست خواننده‌اش رسیده است، تا حال واکنش گرفته؟
بله، از یک انتشاراتی در آمریکا این کتاب رو میخوان در آمریکا هم بازچاپ کنن. ما زیاد رمان نداریم، کتاب نداریم که روزگار تاجیکان یا غیر روزهای شوروی صحبت کنند، به خصوص مسلمانانی که در دوران شوروی زندگی اونها ما زیادی نمیتونیم و برایشون بسیار جالب بود که این کتاب منتشر شده و علاقه دارن که رو بازنشر.
برای تماشابینان کوتاه میگویم کتاب بازگشت به بخارا از سرگذشت های سالهای مختلف قهرمان اساسی ملکه قصه میکند که زمان شوروی بزرگ شده، طوری گفتم از مادر کلانش احترام به ارزش ها و مقدسات ملی و فرهنگی رو یاد گرفته است. ملکه همیشه روحان آزاد بود، شوروی پاش میخورد و در اروپا مقیمی میشود. روزی که قرار میکند دوباره به بخارا برگردد، هدفش پیدا کردن کتابی درباره هنر یا در سوی عشق ورزی امیری بخارا بود. کتاب معلمش هم در همین جا در همین وقت به دست ملکه میرسد. در این بین ملکه مورد استنتاق خادمان کگبه هم قرار میگیرد. حالا شهزاده، سوال من همچون خواننده به شما این است که قصه کماسوترا امیری بخارا، این قسمت روایت بالاخره حقیقت است یا تخیل ایجادی؟
حقیقت دارد. بسیاری از صحنه‌ها و روایت‌هایی که در این رمان مطرح شود بر اساس تجربه‌های خود من هم. و همونطور که رمان هم با نامه شروع می شود از دوشنبه از تاجیکستان از دوست دیرین با نام زهور دخته که من تصمیم گرفتم با اسم واقعی نام ببرم، که زهور دخته عکاس معروف تاجیک تاویری این کتاب را به دست من دادن که در اروپا اون را منتشر. این همون گونه که در کتاب هم آورده می شود، اما سوترا در واقع نظامنامه زندگی خصوصی و یا زندگی محرمانه امیری بخارا در آن ثبت شده. متاسفانه خود اون کتاب ناشری پیدا کرد که آن را منتشر کنند. بسیار شباهت با سوترا داشت و سوترا رو همه می شود. اما این که این کتاب در دست ما هست، درست هست.
شهزاده، شما یکی از کمترین نویسنده های تاجیک و زن هستید که راجع به رابطه های محرمانه زن و مرد و یا ویژگی های طبیعی زن آشکارا می نویسید. این چی است؟ تلاشی برپا کردن ماجرا به خاطر کشیدن توجه خواننده، انقلاب ذهنی در ادبیات تاجیک، یا بخش مهمی سبک نویسندگی شما است تا ویژگی شما را تاکید کند؟
خرامان جان، ما همونطور که می‌دانیم تمام ادبیات فارسی با صدای مرد ثبت شده. متن‌هایی که ما داریم غالبا مردانه است و ما دنیای مردانه مردمی آسیای میانه رو به خصوص تاجیکان رو زیاد می‌شنویم، می‌خوانیم و می‌نویسند و نویسندگان زیادی مرد داریم. اما دنیای زن تاجیک شناخته شده نیست، کشف کرده نیست و من به طور غریزی این کار رو انجام دادم. اول از این که به نوشتن شروع کردم، یکی از دلایلش این بود که ما نویسنده زن نداشتیم. دنیای زنان رو هم ما باید مطرح بکنیم که در تاریخ بماند و مشکلات ذهنی، مسائل اجتماعی و خصوصی زن تاجیک نیز مطرح باید شود و من امیدوارم که زنان دیگر هم پا به عرصه خواهند گذاشت و جسورانه و دلیرانه بدون سانسور، بدون رودرواسی و یا اون شرمی که پای ما رو گرفته از جهان زنانه صحبت کنند. اگر من این کار رو نکنم، در عین حال به نظرم می رسد که کسی دیگری این کار رو نخواهد کرد. یک دلیل آن این بود که من ادبیات روس رو خواندم و در ادبیات روس ما جهان زنانه رو بسیار روشن می‌بینیم و دلیل دیگرش این که من چرا رمانی بازگشت با بخارا رو به زبان انگلیسی نوشتم، همین دلیل اصلش این بود که زن تاجیک، زنی که در شوروی زندگی کرد و زندگانی دوگانه داشت چگونه بود و آن هم دلیل انتخاب این بود که چرا به زبان فارسی تاجیکی ننوشتم، به انگلیسی نوشتم. من در مدتی که در خارج از کشور زندگی کردم ادبیات زیادی بسیار بیشماری به زبان انگلیسی خواندم و متوجه شدم که ادبیات ما تاجیک ها بسیار شسته رسته و بسیار تنگ و محدود است و ما از چیزهایی صحبت میکنیم که ما رو به هیچ مشکلی روبرو نمی کنند، به هیچ سوالهای جدی برابر نمی کنند. من تصمیم گرفتم که آنقدر از این زنانگی و از دنیای زن روشن بنویسم که زن تاجیک، دختر تاجیک از بدن خودش شرم نداشته باشه، از خودی خودش شرم نداشته باشه. بله. و این پایه اون است که درک کند که زن و مرد انسانند و همان گونه که ما زنها محدودیت های ممکن است داشته باشیم، مردها هم دارند. بله. در ادبیاتی که مردهای تاجیک نوشتن ما باز هم میبینیم که وارد دنیای درونی و چارچوب بدن نمیشن و این تابوی بسیار بسیار تنگی هست که دست ادبیات را بسته است. جسارتی که حتی در قرن‌های پیش کلاسیک های ما داشتن ما نداریم. دلیل آن میتونه تنها این باشد که ادبیات ما پیشرفت نکرده، ادبیات ما بسیار محدود مانده و ما باید اول از همه آزادی فردی را به خودمون اجازه دیم و این حق مسلم خودمون را اجرا کنیم، عملی کنیم و اولین راهش هم آن هست که از آن بنویسیم و صحبت کنیم.
بله، اکثر قهرمان های اثر های شما زن های جوان، برخواست از تباه و محدودیت ها هستند، آزادی پرستند. احساس می شود که شما هم گفته تا جای ترجمه حالی هم هستند. فرض کردیم شما در غرب، در اروپا نیو، در سمرقند یا تاجیکستان زندگی می کرده که آنجا امروز ما می دانیم که بسیاری ها با شیوه سنتی زندگی رو پیش می برند، نقش دین خیلی بلند است. تا کجا به همین شیوه شما می توانستید که در آنجا به پرده و اوریون سرگذشت های قهرمان های زن خود را بیان می کنید؟
من فکر می کنم که سبک بیان من همین می بود، چون من خودم را تغییر کرده احساس نمی کنم. من همون شاهزاده هستم که در دانشگاه دولتی سمرقند درس می خواندم با 50 نفر از هم سبقان خودم و ما از همین موضوع ها صحبت می کردیم، بحث می کردیم. انتخاب های من بسیار تابشکنانه بود، اما شاید مثلا زبان نوشتنم کمی محلی تر می بود ولی محتوای نوشته هایم همین می بود که هست. من برنامه دارم، امید دارم که در سالهای نزدیک برگردم به سمرقند و همچنان ادامه دهم و احتمالاً باز جسورانه تر از این ها بنویسم که حالا می نویسم.
شهزاده نمی ترسید که مثلا برعکس در اونجا زیری مثلا فشار زیری انتقاد نفهمی قرار می گیرید، شاید با برخورد منفی قرار بگیرید که انتظارش نداشتید؟
نه، ترس از این ندارم. همون گونه که ما می دانیم آن احمد هم تحت فشار بود، فروغ فرخزاد هم تحت فشار بود، سیلویا پلاس هم در آمریکا و هم در اروپا تحت فشار بود، بسیاری از نویسندگان امروز اروپا هم تحت فشار هستند، چون مسائل رو مطرح میکنن که برای خواننده‌ای که گوش و هوش و ذهنش با خواندن ادبیات مردانه عادت کرده است کمی شوک آور است. و این جریان سالهای سال شروع شده است، همون گونه در روسیه هم که ما میبینیم زنان جسارانه‌تر مینویسند. من اگر برگردم و برای من مشکلی بیاد، خب میتونن کتاب منو چاپ نکنن که چاپ نمیکنن. همونطور که میدانید همچنان کتاب های من در ازبکستان ممنوع است، نوشته های من ممنوع است و منتشر نمیشود.
شما نگفتن چرا منتشر نمیکنن؟ چرا اجازت نمیدهن؟
در زمان اسلام کریموف چرا بارها رو راست اصلا گفتن که برنگرد، چرا آمدی و منو بازداشت کردن، من 4 ماه ممنوع الخروج بودم، پاسپورتی منو گرفته بودن، اجازه نمیدادن.
اما در دوره میرزیایف وضعیت تغییر نیافت؟
در دوره میرزیایف که من سفر کردم با قوانین جدیدی که 1 ماه اجازه بدون ویزا سفر بود، مأمور امنیت که ثبت نام میکرد منو در منزل مادرم گفت که رئیس جمهور جدید همه شماها رو بخشیده. گفتم مگر ما چی گناه کردیم که ما رو باید ببخشند؟ و از پاسخ من خوشش نآمد. اما به عنوان این اجازه ها به عنوان یک فردی هست که اونجا تولد شده و دیدن خانواده رفته. من هنوز اونجا نرفتم که مثلا رونمایی کتاب برگزار کنم، کتاب چاپ کنم. هنوز صحبت از اینها نشده. همونطور که شما میدانید یک جلوگیری هایی هست که بدون اینکه صحبت شود مطرح میشد. لیست سیاه اسلام کریموف همچنان برجا هست، اسم بسیاری از فعالان در اون همچنان ثبت هست و جلوی فعالیت هاشون گرفته میشود. من تلاشم بر این است که وقتی برگشتم سمرقند انتشاراتی خودم رو راه بندازم، انتشاراتی آزاد، همون گونه که در هلند انجام دادیم همراه با همسرم. ما انتشارات عقل سرخ رو راه انداختیم و ادبیات تاجیکان رو معرفی میکنیم، تاجیکستان رو، همه فارسی زبانهای آسیای میانه رو معرفی میکنیم، شعر و کتابهایشون رو با 2 خط منتشر میکنیم. همین کار رو برنامه دارم در سمرقند و در دوشنبه نیز ادامه دهم.
و در پایان صحبت شما درباره خوشبختی زن گفتید. خیلی کوتاه، زنی تاجیک برای اون که خوشبخت باشد باید چیکار کنه؟
زنی تاجیک برای که بتواند خوشبخت شود به عنوان یک انسان، اول از همه باید بتواند حرف دل خودش رو گفته تواند. از کودکی باید بگوید که من چه چیز را دوست دارم، چه چیز را دوست ندارم. باید این را بداند که حق او هست که با چی کسی دوست شود، با چی کسی دوست نشود، با چی کسی ازدواج کند یا نکند، و حرف خودش را نخورد. این گونه فکر نکند که یک کارگری بدون دستمزد در داخل خانه هست. اون باید حق خود مسلمش بداند که دلش خواست برود بیرون، تئاتر، کینو، روزنامه خرد، کتاب خرد، با دوستاش صحبت کند و از همسر خود نباید اجازت پرسد. نقش زن در جامعه تاجیک طوری شکل گرفته که گویی وقتی دختر عروسی میکند به عنوان یک کارمند استخدام میشود و باید اجازه پرسد بیرون رود، باید اجازه پرسد برای هر کاری کند، چی بخرد، چی بخورد، چی نخورد، حتی خانه پدر مادرش رود یا نرود. و این چیزها آنقدر دست و پای زن را بسته است که اون خودی خودش را گم میکند و من بودن خودش رو نشناخته. متاسفانه هزاران هزاران میلیون میلیون زنها میمیرند.
تشکر. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شاهزاده نظرزاده در مهمانی رادیو آزادی.